السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين. قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: كل بعاء يضيق بما جعل فيه إلا بعاء العلم فإنه يتسع به. 40 روز از ارتحال ملکوتی حضرت استاد علامه آیت الله عالم ربانی سالک توحیدی گذشت. و ما در این مدت انسانی رو، عالمی رو، خورشیدی رو در منظومه علوم و معارف از دست دادیم که جایگزین شدن اون بزرگوار بدین سادگی میسور نیست، گرچه حق تبارک و تعالی فرمود: ما ننسخ من آیت او ننسها نعتب خیر منها او مثلها. اما در مقابل این آیه شریفه، اذا مات العالم، وقتی که یک عالم به معنی واقعی کلمه از این نشأه رخت بر می‌بندد، شکافی، سلمه‌ای در کشتی امت اسلامی و جامعه بشریت به وجود می‌آید که نمی‌تواند هیچ چیزی جای او را پر کند. یک کشتی در دریای متلاطم اگر بخواهد سالم به مقصد برسد، باید تمام خلل و فرج که محل نفوذ آب به داخل کشتی هست پر بشه که آب ذره‌ای به داخل کشتی نفوذ نکنه تا سالم به مقصد برسه. اگر قطعه ای از قطعه های او، منفذی از منفذهای او باز بشه، شکاف برداره، آب به داخل کشتی نفوذ میکنه و هستی این کشتی به خطر میفته. حالا یه وقتی روزنه کوچکی در کشتی به وجود میاد، با یک تکه پلاستیکی، یک پارچه اونجا رو میبندن، یا وقتی یه قطعه بزرگی از این کشتی فرسوده میشه، خراب میشه، که اگر اون نباشه، آب با حجم بسیار بالا و فراوانی به داخل کشتی نفوذ میکنه و چیزی جایگزین آن نیست، با یک تکه پلاستیک و یک تکه پارچه و یک چیز کوچک نمیشود اون سوراخ رو گرفت که مانع نفوذ آب به داخل کشتی باشه. باید یک قطعه باشد مثل او که پر کرده بود اون شکاف را، باشد که همون کاری رو که اون قطعه می کرد این قطعه جایگزین بکنه تا این کشتی به سلامت به مقصد برسد. یه عالم تأثیرگذار، یک انسانی که در فتح قله های علم سرآمد است و در تزکیه و تعلیم و تربیت نمونه، اگر از جامعه بشریت، از جامعه فرهنگ، علم، معرفت گرفته بشه، چنین حفره‌ای و چنین شکافی در این کشتی به وجود میاد که چیزی جایگزین آن نیست. باید بگذرد سالها تا حسنزاده تربیت بشود با اون استعداد، با اون عشق و علاقه به علم و معرفت و با اون قابلیت و ظرفیت و با اون سعی و تلاش و کوشش و با اون پاکی. هر کس حسنزاده نمی شود. خودشون که شد حسنزاده و سمبول علم و معرفت و تزکیه و تهذیب و سیر و سلوک و لقاء الله، فنای فی الله، بقای بالله، سه خصوصیت در ایشون بود. نخست اون قابلیت ذاتی، اون استعداد ذاتی که البته با عنایت خدا و فیض اقدس الهی رقم میخوره. در آیه شریفه هست که قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء بیدک الخیر انک علا کل شیء قدیر تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. عزت، ذلت، ملک، حیات، روز، شب، موت، همه به دست او هست و خیر به دست او هست، همه با مشیت او رقم میخوره. کسی در این تردیدی ندارد. منتها مشیت خدا مشیت حکیمانه است، مشیت بیملاک نیست. مشیت بیملاک قابل دفاع و توجیه نیست. من خواستم این طوری بشه، به کسی ربطی ندارد. من نخواستم نشده، به کسی ربطی ندارد. میدم ملک و عزت را، میگیرم ملک و عزت را، مرگ و حیات را، به هیچ کسم مربوط نیست. این قابل دفاع نیست. ظاهرش این گونه است که من تشاء من تشاء من تشاء، اما مشیت حکیمانه است. مشیت حکیمانه مانند مشیت یک پزشک حاذق ماهر هست که به این آمپول تزریق میکنه، به اون شربت و به اون کپسول و به اون قرص و هر کدامی را به اندازه‌ای که اون مشیتش تعلق بگیره، که مشیت حکیمانه است، مزاج این رو میگیره، تحلیلات و آزمایش های چکاب اون رو میبینه و با توجه به اون نسخه می نویسه، هرچرا که بخواهد می نویسه. من تشاء من تشاء من تشاء. اما خب با توجه به اون قابلیت، با توجه به اون استعداد، با توجه به اون پذیرش و بنیه و مزاج، گتره‌ای و بیملاکی نیست. یک قابلیت ذاتی در اینجا باید باشه، لیاقت ذاتی باید باشد که فیض رو بپذیره، قبول کنه، که این یکی از مباحث عمده و مهم مباحث معرفتی هست. خیر و شر و سعادت و شقاوت و تقدیرات الهیه و همه به این وابسته است که اگر حل بشه خیلی از مسائل حل میشه، و اگر نه همینطور بغرنج و معما باقی میموند و حل نمیشه. الان خودتون تو همین مدرسه نگاه کنید، استعدادها در یه حده، فهمها در یه حده، یک مطلب رو به یک کسی میگوید یک بار کافیست، یکی هنوز یک بار هم نگفته گرفت مطلب رو، یکی دو بار میگی هنوز نگرفته، سه بار میگی هنوز نگرفته، چهار بار نگرفته، باید بارها و بارها بگی تا بگیره و بفهمه. این تفاوت استعدادها هیچ جای تردیدی نیست و کسی منکرش نمیتواند بشود. در روانشناسی جدید هم همین گونه است، همه اعتراف دارن به تفاوت استعدادها. حالا منشأ تفاوت استعدادها چیه؟ از کجا این تفاوت‌ها رقم خورده؟ این چیزیست که هر کس نمیتواند به مغزایش و به عمقش راه پیدا کند، دست پیدا کند، الا من شاء ان یهدیه. اون هم باز مشیتش، باز مشیت حکیمانه است، قابلیت میخواد که بگیره، بفهمه و به انحراف نره و به جبر منفی مبتلا نشه و همه چیز رو به گردن خدا نگذاره. الله اعلم حیث و یجعل رسالته، خدا میدوند که رسالتش رو کجا جعل کند، اون کجا رو به دنبال کنید. اگر خودش داده بود و زیر سر خدا بود معنا نداشت بگوید الله اعلم و حیث یجعل رسالته. اون جایگاه امری هستش که خدای تبارک و تعالی اون رو میفهمد و میداند و از همه هم بهتر میفهمد و رسالت خودش رو در اونجا جعل میکند. او حیثو مربوط به قابلیت هاست، مربوط به نفس الامر اشیاءه، که این همینطوری که عرض کردم بحث میخواد، صحبت میخواد، شاید سالیانی طول بکشد انسان این رو شسته و رفته بدون انقلت و قلت طلبه‌ای بتونه بپذیره و قبول کنه. این رو اعتراف دارید که اگر همه چیز رو به گردن خدا بگذاریم انقلت و قلت فراوانه، چرا من در این حد و دیگری در اون حد، چرا این پیغمبر بشه من نشم، چرا اون امام بشه من نشم، چرا اون معصوم باشه من نباشم. این چرا و چرا هیچگاه تمام نمیشه، پایان نمیپذیرد و این جبر رو به تعبیر دیگر ظلم و تبعیض و همه رو به یک چشم ندیدن، اینا همه پیش میاد. همه رو اگه بخواید بگردن خدا بگذارید، همونطوری که بگردن حکیم نمیگذارید، بگردن اون طبیب نمیگذارید. طبیب میگه من این مزاج رو دیدم و این مزاج رو آزمایش کردم، آزمایشات رو دیدم و بعد بر اساس اون نسخه نوشتم. بگردن من نگذارید، بگردن این مزاج ها بگذارید، این مزاج دست من نیست، من جعل نکردم اینها رو. اگه بخواد بگردن او بگذارید، تبعیض ظلم، جبر و امثال ذلک پیش میاد و قابل دفاع نیست. این امری است که عرض کردم باید در جای خودش انشاءالله در علوم و معارف فلسفی و عرفانی باید پی بگیرید، بحث نفس الامر رو در مباحث فلسفی و عرفانی هضم کنید تا اینکه قضیه رقم بخوره و درست بشه، برای اینکه این مسئله راحت‌تر پذیرش پیدا کنه. عرض میکنم خدمتون شریح الباری که ممتنع الوجوده و نمیشود باشه، آیا به خواست خدا ممتنع الوجود شده یا اینکه اصلا راه نداره نمیشه؟ اگر راه نداره و نمیشه، از دست خدا نیست. خدا قدرتش به ممکن تعلق میگیرد نه به محال. نمیشه، ذاتا نمیشه. این ذات از کجا سر در آورد؟ دو تا پنج تا نمیشه، راه نداره، ذاتش باطل اصلا. دو تا چهار تا است. اجتماع نقیزین راه نداره، نمیشه. نه اینکه خدا نمیخواد، خدا نمیخواد یعنی اگر بخواد میشه، حالا نخواسته نشده. آیا واقعا اجتماع نقیزین محاله به این معنا محاله که خدا نمیخواد؟ یعنی کسی نمیشه، راه نداره. اگر بگید خدا نمیخواد، پس میتونیم بگیم اگه خدا بخواد میشه، خدا باشه و نباشه هر دوش ممکنه، اشکال نداره. خدا باشه و خدا نباشه، نقیزین با هم دیگه جمع بشه بعد. این رو خدا اگه بخواد میشه، هم باشه و هم نباشه، جناب عالی هم باشه و هم نباشی، باید دیگه به دست خداست دیگه، خدا قدرتش مطلقه، باید این رو سامان بهش ببخشه. حالا میشه این کارو کرد؟ اجتماع نقیزه رو میشه باید گفت ذاتن ممکنه، خدا چون نمیخواد نمیشه. قطعا این قابل قبول نیست. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله خویی رو، یکی از این آقایان غربی ها آمده بود خدمتیشون، میخواست این اجتماع نقیزین محاله رو سست کنه و بر اساس اون اهداف خودش رو دنبال کنه. به ایشون گفته بود که این که آقایان میگن اجتماع نقیزین محاله، نه کی گفته محاله؟ محال نیست، ممکنه. بعد حضرت الله خویی فرموده بودن که خب باشه، اشکال نداره، شما بگو محال نیست، بنده هم میگم محال هست، حرفت هم درست، حرف من هم درست. چرا اصرار داری که به گردن من بگذاری که منم بپذیرم؟ نه، تو هم بگو محال نیست، منم میگم محال هست، هم حرفت درسته هم حرف من. آقا نمیشه اینطوری که نمیشه. حضرت رسول الله فرمودن که چطور نمیشه؟ شما خودت میگه اجتماع نقیزین محال نیست. خب الان دارم همین رو میگم، شما بگو محال هست، منم میگم محال نیست، هم حرف تو درست هم حرف من درست. آقا نمیشه. و فرمود همین که میگه نمیشه، بر اساس همینه که اجتماع نقیزه محال. این نمیشه یعنی این نمیشه، راه نداره. خدا قدرتش مطلقه، بسیار خوب، اما قدرت خدا به ممکن تعلق میگیرد نه به محال. محال هم ذاتن محاله. این ذات شما به توسعه بدید، توسعه پیدا. ذات نفس الامر اشیا، هر شیء یه ذاتی داره، نفس الامری داره که خداوند حکیم بر اساس او افاضه‌اش صورت میگیره. باران که در لطافت طبعش هیچ خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شوره‌زار خس. حضرت استاد حسنزاده عاملی یه قابلیت ویژه داشت، یه نفس الامر خاص داشت، و الا فیض حق تبارک و تعالی عام و شامل هست، مثل خورشید همه رو تحت پوشش قرار میداد، مثل باران رحمت همه رو تحت پوشش قرار میداد، منتها یه جور زمینه ای هستش برای رویش گل و یه جور زمینه ای هست برای رویش خار. این نکته اول در شخصیت شناسی حضرت استاد حسنزاده عاملی رحمت الله علیه، یه ذات خاص، یک نفس الامر ویژه، یک قابلیت خاص که از همون آغاز که پا به عرصه وجود گذاشت، نطفش در رحم مادر منعقد شد و بعد مادر او رو متولد ساخت، تحویل این نظام آفرینش و دنیا داد، قدم به قدم مناسب با این قابلیت و ذات رقم خورد برای او فیوزات. این نکته نخست که باید این رو توجه داشت. و شما من اینطوری هستید، فرق نمی کنه، هر کدام از ما یک قابلیت خاص و ویژه‌ای داریم و این قابلیت باید شکوفا بشه، این قابلیت باز بشه، منتها هر کدام در حد خودش. این نکته نخست که بحث بسیار سنگینی رو می طلبد، در جای خود باید دنبال بشه. الحمدلله اهل علم و فضل و کمال هستید، دنبال حقایق و معارف به نحو احسن، نه تقلیدوار، که دلتون بپذیرد و قبول کند، انشاءالله به موقع حل خواهد شد این امر. نکته دوم در اینجا این قابلیت رو کی به فعلیت میرسونه، این ذات و این پذیرش رو کی از قوه به فعلیت و به منصه ظهور میرسونه؟ استاد، زبان استاد، بیان استاد، عنایت استاد، تخصص و ورود استاد و دلسوزی استاد و عنایت او یک شخص قابل رو میپروراند. استاد و استاد و استاد، هیچ کس بی استاد کسی نشد، هیچ کس بی مربی کسی نشد. یک شخص عالم پر ملا که از وجودش فیوزات لبریز بشه، نه اینکه یک قطره آبی در درون او مثل کوزه شلپ و شلوپی داشته باشه، این نشد، نه، ملا، ملا اینو پر علوم و معارف در درون او جوشش کند و لبریز بشه و از لبریز او فیوزات به شاگرد برسه و او بهره بگیره. این استاده که انسان رو سیر میکنه، این استاد است که انسان رو میپروراند و بالا میبرد. استاد در همین دروس معمولی شما نگاه کنید، یک کسی شرمساله رو امروز از استاد فرا گرفته، فردا همین بخواد تدریس کنه خودش، اینم استاده. یه ادیب مجتهد در فن ادبیات هم تدریس میکنه، آیا تدریس این با تدریس اون یکیه؟ قطعا نه، این تازه برد شده زمین رو خوب برمیگردونه به مرجعش، خیلی هنر کنه. اما اون کسی که هضم کرده مطلب رو، هضم کرده معارف رو، دهن باز میکند، چنان دقیق، چنان حساب شده قلم میزند، چنان حساب شده و دقیق، این هست که انسان رو سیراب میکنه. لذا در گزینش استاد باید دقت کنید، گزینش استاد، استادی ماهر، متبحر، ملا و دلسوز و خدوم و مخلص. خود حضرت استاد رحمت الله علیه مقر بود، اعتراف داشت که اگر این اساتیدی که در محضرش زانو نزد و بهره گرفت از اونها نبودند و در محضر اونها پرورش نمیافت، یک قنچه بود که شکوفا نمیشد و باز نمیشد، پرورش میخواد. به باقی ییلاقی ایشون رفته بودیم، قضیه مال شاید 20 سال قبل بوده باشه، سر حال بود، نشاط داشت. بعد از ظهر که در محضرشون نهار رو صرف کرده بودیم و دیگه استراحت هم کرده بودیم، دیدم ظرفی رو آورد، توش زردالو بود، از باغ چیده بود، آورد گفت آقا این زردالو رو بخورید، این زردالو غیر اون زردالو هاست که قبلا خوردید، جای دیگه خوردید. گفتیم چه خصوصیتی داره؟ ایشون فرمود این زردالو پرورده است، پرورش یافته، خود رو نیست. همینطور آب بهش رسید، رسید، نرسید، نرسید، کود بهش رسید، رسید، نرسید، دورش رو وجین کردن، کردن، نکردن، نکردن. اینجوری نیست، حساب شده بار اومده. یک زردالوی پرورده و جدی اینطوری بود، اولی رو تو خوردی طعمش، مزه، شیرینیش اونقدر جالب توجه و دلنشین بود که دومی رو و دومی رو سمی رو کل اون ظرف رو خوردیم. بس که همونطوره که ایشون فرموده بود پرورده. بعد روی این ایشون جایی دیگه مانور داده بود که انسان یه وقت خود رو بار میاد، مطالعه میکنه، درس هر کسی میره این ور اون ور به صورت معمولی و خود رو بار میاد. یه وقت نه، در محضر یه استاد تربیت میشه، رابطه ویژه و خصوصی پیدا میکنه با استاد. این طلبه، این دانشجو کجا؟ اون کسی که درس رو پاس کرده و دورا دور و هر طور شد با هر استادی شد، این کجا؟ قطعا این دو با هم فرق میکنه. اونی که رنگ و بوی استاد رو میگیره، طعم استاد رو میگیره و تمام شؤون استاد در او پیاده میشه، اون کسیست که اینطوری در محضر استاد خدمت بکنه و با این قلت و قلت و با سر و صدا و گیر انداختن استاد و اینها هم درست نمیشه. ادب در برابر استاد. بالاخره اون صاحب فنه، او مشرف به مطالبه. در برابر استاد باید سمعن و طاعتن، پس از آن که خوب گزینش کردی و حساب شده گزینش کردی، مطیع بوده باشی و مؤدب. این طوریست که فیوزات حق فیضان میکنه از کانال وجودی استاد به قلب و دل کسی که میخواهد از استاد چیزی فرا بگیرد و از او علوم و معارف رو بگیره و متأثر بشه. در برابر او عبد ذلیل بودن. من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا. این فرمایش امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه. نگید پرستش استاد و در برابر استاد خاضع بودن این با اون آزادی علمی ما ناسازگار است، ما میخوام آزادانه قلد کنیم، حرف بزنیم، چیز بگیم. بسیار خوب، آزاد باش، اما مؤدب هم باش، با ادب. اعتراضی، اشکالی اگر به ذهن میرسه اسمش رو بذار نفهمی، بگو آقا من اینو نفهمیدم. خدا رحمت کنه جناب آقای آمیز هاشم آمولی رو. ایشون خب شاگرد آغازی‌های عراقی بودن، گهگاهی مطالب استاد رو در درس میخواستن نقد کنن، ایشون میگفت من در فرمایش ایشون دوتا نفهمی دارم. نفهمی اولم اینه، نمیفهمم، نفهمی دومم اینه. اسمش میذاشت نفهمی، نه اینکه اعتراض بر استاد بوده باشد و بخواد با قلبی جاف و با زبانی خشن و تند نسبت به استاد گردن کشی کند و اعتراض کند و انقلت کنه. نه، حضرت استاد حسنزاده رحمت الله علیه می فرمود در برابر اساتید من تا جایی که ممکن بود سوال نمی کردم، طرح شبه و طرح اشکال نمی کردم، فکر می کردم که خودم فرمایش استاد رو بفهمم و تا جایی که ممکن است تحلیل رو داشته باشم. فوقش اگر نتوانستم و نشد، اون رو به حساب نفهمی خودم میذاشتم و به حضرت استاد میگفتم این برای من حل نشده آقا، خیلی جسالت ببخشید، حل نشده. و این طور برخورد کردن با استاد دل استاد رو نرم میکنه، دل استاد که نرم شد رضایت میاد، رضایت که آمد خدای تبارک و تعالی خوشنود میشه، خوشنودی خدا فیوزات رو بر این استاد فیضان میکنه و از او به شاگرد سرایت میکنه، این رحمت این طوری جلب میشه. مؤدب بودن در برابر اساتید، میفرمود من هیچگاه در حضور استاد چهار زانو نزدم، دو زانو نشستم، تکیه ندادم، مبادا اینها برنجن، مبادا اینها دلشون از ما رنجش پیدا کنه. رنجش دل استاد یعنی عذاب خدا، عقوبت خدا. در درس فسوس بود دو سه روز حضرت استاد یک روب تأخیر داشت در حضور در درس، یه طلبه نمیدونم الان چطور شد دلش شد و به چه صورتی این رو حاضر شد بگه بهشون، خیلی بی‌تعارف گفت آقا اگر بناست هشت روب تشریف بیاورید بفرمایید ما هم هشت روب بیاییم. این با دل زود رنج حضرت استاد چه کرد؟ چون خودش اساتید رو می پرستید در برابر اونها اونطور خضوع و خشوع داشت، این برخورد رو خیلی براش سخت بود که تحمل کنه. سکوت بود و سکوت بود و سکوت. پس از این که ده دقیقه ربعی سکوت برقرار بود، با یک بیان مظلومانه گفت آقا جان درسی گفته میشه، ما هم که نامه فدایت شدن برای شما نفرستادیم، پولی هم که از شما نمیگیریم، اگر با وقتتون انسجام دارد و میسازه تشریف بیارید، اگر نه تشریف نیارید. و بعدم این طور سخن گفتن معنا نداره. باز سکوت، ده دقیقه باز سکوت، پنج دقیقه باز سکوت. بعد فرمودن حداقل احتمال بدید که من در مسیر که میام یه بنده خدایی سوالی رو مطرح کنه، منم نتونم از چنگش فرار کنم، برای پاسخگویی به او یه مقداری معطل بشم. این احتمالش که میرود که امام ما و شما فرمود اگر از برادر مؤمنتون یک امری رو دیدید که بر اساس نظر شما اون ناخوشایند و نادرست بود، شروع کنید به توجیه کردن، عذر بتراشید براش. عذر اول اگر شما رو قانع کرد بسیار خوب، اگر نه عذر دوم بتراشید، عذر سوم، تا هفتاد توجیه شما جا داره توجیه کنید این کار رو از برادر مؤمنتون. اگر هفتادمین توجیه شما رو قانع کرد بسیار خوب، اگر قانع نکرد برگردید به نفس خودتون خطاب کنید، بگید ای نفس خبیث، هفتاد تا راه جلوی پاد گذاشتم که قانع بشی نشدی، دست آخرم خودتون رو محکوم کنید نه برادر مؤمنتون رو. آقا این روایات رو کی باید عمل کنه؟ من طلبه عمل نکنم کی طلبه کنه؟ توی طلبه عمل نکنه کی طلبه عمل کنه؟ همش با خشونت، همش با بدبینی، همش با اعتراض و انقلت. بعدم کتاب رو برداشتند و عبارت خوندند و نه شرحی نه بیانی، اونم شرح و بیان که ایشون در مباحث داشت، چنان نرم چنان دلنشین مطالب رو بیان میکرد که انسان رو به پرواز در میآورد. اون روز فقط عبارت خوند و مرجع ضمیر برگردند و اینجوری اینجوری خیلی سریع و کتاب و بست پاشد رفت. فردا ایشون درس نرمد، نشستیم یه رو بیست دقیقه نیم ساعت نیومد، فهمیدیم دیگه کار خراب شده. رفتیم در منزل در زدیم و ایشون آمد در مدر بادم آقا جان تشریف نیوردید درس. فرمود این لقمه برای این آقایان بزرگه. گفتم تشریف میارید؟ فرمودن نه فعلا. این رنجش تا یک سال ادامه داشت. دل این مرد رو چنان اون سخن خشن آزرد تا یک سال این تعطیلی درس ادامه داشت و بعدن دیگه کم کم بهشون عرض کردیم که آقا جان این رنجش تمام نشد، یک نفر بی ادبی کرد، بقیه رو چرا محروم می‌فرمایید؟ گفت آقا این دل رنجیده. بعد فرمود امام المشککین فخر رازی که در هر مسئله از مسائل مربوط به معاد یا مبدا تشکیک کرده، لذا شد امام المشککین. تنها چیزی رو که راحت و صاف پذیرفته عصمت فاطمه زهراست سلام الله علیها. عصمت ایشون رو، معصوم بودن ایشون رو ایشون پذیرفته، به راحتی از کنارش گذشته بدون انقض و قرط و تشکیک. گفت فاطمه زهرای اینچنینی وقتی که امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمدن خدمت ایشون، نسبت به اولی و دومی وساطت کردن، چون اون دو نفر از حضرت خواسته بودن وساطت کنید، بیان دل فاطمه زهرا رو به دست بیارن و تلالیت به طلبن. حضرت آقا آمدن خدمت بی بی و وساطت کردن برای اون دو نفر اولی و دومی. حضرت فرمود خون خانه شماست، من حقی ندارم بگم بیان نیان، اما از من توقع نداشته باشید که اینا آمدن من روی خوشبینانشون بدم. بیان خونه خونه شماست. حضرت این رو فرمود. بعد امام امیرالمؤمنین اون دو نفر رو آورد، اونا که نشستن حضرت پشت بینا کرد، هرچی صحبت حرف عذرخواهی هیچ اعتنایی نکرد، پشتن رفتن. حضرت استاد فرمودن بی بی معصومه هست، پاکه، چرا اینجور عمل کرد؟ این دل رنجیده بود، نمیشد، دل رنجش پیدا کرد. بعد فرمود آقا این دل رنجیده است، نمیشه، نمیتونه. خلاصه پس از مدت یک سال که گذشتشون درس و فسوس رو ادامه دادند و با همه این قلت‌ها و این صحبت هایی که پیش آمده بود، بعدن من دیدم به صفحه و سیره دیوار عکس اون آقا سیدی که درس فسوس تا یک سال به تعطیل کشانده بود زده شده، به رحمت خدا رفته، جوان. و من همونجا که این رنجش به وجود آمد گفتم این آقا خیر نخواهد دید، عقوبت این رنجشی که در دل استاد به وجود آورده خواهد دید. و شد، جوان مرگ شد، از نشه دنیا رخ بربست. خدمت ایشون عرض کردیم اون آقا سید لازونه اون روز اونجور فرموده، اونجور صحبت گفت؟ بله. گفتم به رحمت خدا رفت، دیگه ازش راضی باشید. فوری فرمود خدا رو شاهد میگیرم دلم دیگه در رابطه با اون هیچ چیزی نیست، پاک، هیچ بخشیدم، هیچ، پاک. تا ایشون از این نشه رخ برده بسته بود این طور ایشون حلال کردنشون. خب حلال کردن، اما خب عقوبتش رو هم دید. با استاد اینجور خشن، اینجور با جفاف و خوشی مشکی برخورد کردن این خلاف ادب عبودیت و بندگی خداست. در رساله حقوق شما ملاحظه بفرمایید، رساله حقوق امام سجاد می‌فرماید از حقوق معلم بر تو آن است که هیچگاه عیوب او را بر زبان جاری نکنه، همیشه از فضائل او بگو، همیشه از ادب او بگو، همیشه از فضل و کمالات او بگو، ولو عیبی در او هست تو نگو، تو به زبان نیار عیب استاد را، عیب روی کار او نگذار، اگر عیبی هم داره اصلا نادیده بگیر. این ادبی است و حقی است که ما در رابطه با استاد داریم. وقت استاد در این امر سرآمد برخورداری از اساتیدی خالص، پاک، ماهر، خدوم، مخلص، این امر دوم بود که جناب ایشون از اون برخوردار بود. اساتید با همه آنچه را که در این بود می شود گفت که ادب رو هم در اینجا باید فهرست کرد، برخورداری از اساتیدی مبرز با ادب و تأدب فوق العاده، این نکته دوم در زندگی حضرت استاد. و اما نکته سوم، سعی و تلاشی فوق معمول، شب و روز نمی شناخت. من یه نمونه رو در برخی از صحبت ها عرض کردم، ببینید ایشون می فرمود من کتابی رو از حضرت استاد شعرانی به عاریت گرفتم، در کتابخانه مدرسه مروی نبود، خودم هم نداشتم، اما جناب استاد این کتاب رو داشت، من به امانت گرفتم که بروم از روی او نیازم رو برطرف کنم. نشستم که نیازم رو از این کتاب برطرف کنم، یک بار این به ذهنم خطور کرد که خب اگه فردا هم باز نیاز داشتم باید ببرم خدمت ایشون، بار دوم، بار سوم، هی بریم از ایشون کتاب بگیریم، گرچه ایشون بزرگ است و بزرگوار، دادن کتاب براش گرچه سخت است اما عنایت داره و میده. نه من نمیخوام ایشون آزار ببینه، خوب این است که الان من بشینم کل این کتاب رو استنساخ کنم و از روی این برای خودم نسخه بگیرم، کتاب رو به حضرت استاد برگردونم. ایشون میفرمود آقا من یک شبانه روز و نصفی، یعنی 36 ساعت فقط نوشتم، تنها برای نماز واجب که واجب بود و نمی شود کارش کرد بلند می شدم نماز رو می خوندم و بعد می نوشتم. 36 ساعت نوشتم، کتاب رو استنساخ کردم و کتاب رو به حضرت استاد برگردوندم. و بعدش یه قفسه داشت در منزل که کتاب‌هایی رو که با دست خودش استنساخ کرده بود اونجا جای داده بود. اینا هم کتابی است که من استنساخ کردم با دست خودم. این تلاش، این سعی، این کوشش. آقای قزوینی به برخی از طلابی که به محضر ایشون می‌رسیدن و راجع به درس و بحث و طلبه‌ای و اینها میفهم بود برید مدرسه مروی ببینید آقای حسنزادش رو درس بخونه، درس خوندن رو از ایشون یاد بگیرید، تلاش و کوشش و سعی در فراگیری علم رو برید از ایشون یاد بگیرید، شب و روز نمیشناسد و لیس الانسان الا ما سعی. انشاءالله که شما ها که خدای تبارک و تعالی توفیق عنایت فرموده در سلک روحانیت قرار گرفتید، لباس پیغمبر بر قامت شماست و بهترین کالایی که در این عالم هست یعنی علم و معرفت، و در بهترین شهر کره که قم هست سکنا یافته اید، از این امکانات و از این توفیقات الهی بهترین استفاده ها رو بکنید و با مطالعه در حال و احوال و شرح زندگی این انسان‌های خود ساخته به ثمر نشسته همان کنید که رهروان کردند و انشاءالله به همون مقصدی برسید که اون بزرگواران رسیدن انشاءالله. از این که لحظاتی رو تصدیق کردیم، وقت شما رو گرفتیم، عذرخواهی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا الله.